مجله بامدادی.
درود فراوان به شما شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم و شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید که با خبر و گزارش ها نیم ساعت آینده ادامه خواهد کرد. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبری آخرین. دیپلمات ها در سازمان ملل متحد از وضع سوریه نگرانند. ایالات متحده عملا خواستار استعفای پرزیدنت سوریه شد. روحانی ارشد قزاقستان احتمال پهن شدن حجاب را در کشورش رد کرد. و تفصیل خبرها. دیپلمات ها در شورای امنیت سازمان ملل میگویند از ادامه خشونت ها در سوریه اطلاع نگران کننده گرفته اند. اعضای شورای امنیت روز چهارشنبه در یک همایش پوشیده گزارش یاور دبیر کل سازمان ملل اسکار فرناندز ترانکو را شنیدند و سفیر بریتانیا فیلیپ پرهام گفت بنا به معلومات او نزدیک به 2000 شهروند سوریه کشته و قریب 13000 نفر بازداشت شده اند و افزود شورای امنیت میتواند اقدام های بعدی را در حال فروپاشی رژیم سوریه بررسی کند. سفیر امریکا در سازمان ملل سوزان رئیس میگوید واشنگتن حالا بر این است که اسد برکنار شود، اما سفیر سوریه در سازمان ملل بشار جعفر اطلاع پهن شده را ناصحیح نامیده محکوم کرد و وضع سوریه را به رویدادهای اخیر بریتانیا مانند نمود. در این حال سخنگوی رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما میگوید کاخ سفید اون چیزی که پرزیدنت سوریه بشار اسد با مردم خود روا میبیند با وحشت دنبال میکند. جی کارنی گفت اوباما مطمئن است که سوریه بدون اسد به مراتب بهتر خواهد بود و ایالات متحده نقشه دارد فشار را به حکومت سوریه ادامه دهد تا آن سرکوب خونین شهروندان اصلاحات خواه خیش را قطع کند. حامیان حقوق بشر میگویند در ناآرامی های سوریه تا هنوز هم ده ها نفر هر روز به هلاکت میرسند. این اظهارات در حال صدا میدهد که حکومت امریکا تحریم های نوی را ضد سوریه اعلام داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا ویکتوریا نولند گفت وزارت مالیه امروز بسته نوی تحریم ها را اعلام داشت. ما بانک تجارتی سوریه و بانک تجارتی سوریه و لبنان و همچنین بزرگترین شرکت تلفن های همراه سوریه تل را زیر تحریم گرفتیم. نرخ طلا در بازار جهانی به سطح دیدنه شده رسید. یک اونسیه طلا اکنون 1800 دلار قیمت دارد و نشان می‌دهد که سرمایه گذاران آن را به پناهگاه مبلغ‌های خیش تبدیل دادند. بنابر سازش‌های فیوچرسی یا دراز مدت در بازار نیویورک نرخ یک اونسیه طلا به 1801 دلار رسیده، در فرجام تجارت به 1784 دلار پایین آمد. در 4 روز گذشته به این ترتیب نرخ طلا زیاده از 8% افزایش یافت. کارشناسان جهش نرخ را به کاهش سطح اعتماد به اقتصاد آمریکا و ادامه بحران قرض در اروپا بستگی می‌دهند. سروزیر بریتانیا دیوید کامیرون میگوید ضربه جوابی علیه آشوب، سوزندگی و غارت در لندن و چند شهر دیگر در جریان است. کامیرون که برای رسیدگی به بینظمی ها استراحت تابستانی خود را قطع کرد گفت حکومت به بدترین خشونت های 30 سال آخر بریتانیا خاتمه خواهد گذاشت. برای این پلیس از وسیله های استفاده خواهد کرد که به گفته کامیرون هرگز در بریتانیا استفاده نشدند، به مانند ماشین های آب پاشی و تیرهای پلاستیکی. فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان گفت شورشیان طالب که چرخبال نیروهای آمریکایی را سقوط دادند دریافت و کشته شده اند. در سقوط چرخبال روز 6 آوگوست 30 سرباز آمریکایی و 8 افغان به هلاکت رسیدند. جنرال جان آلن میگوید رهبر دسته طالبان ملا محیب الله و همراهان او نیمه شب 8 آوگوست کشته شدند. حمله به چرخبال در ولایت وردگ به وقوع پیوسته بود. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در نشست سران پیمان امنیت دست جمعی که قرار است 12 آوگوست در قزاقستان برگزار شود شرکت نخواهد کرد. در این باره دبیر کل پیمان مذکور نیکولای بوردیوژا خبر داد. ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای پیمان امنیت دست جمعی به شمار می روند. پژوهشگران آمریکایی میگویند شیوه نوی معالجه یعنی کشنده سرطان تبدیل دادن حجره های لیمفوسیتی انسان در یک سال 3 نفر را از بیماری لیکیمیا نجات داده است. دکتر کارل جون متخصص شیوه ژنتیکی در دانشگاه پنسیلوانیا گفت پژوهشگران در حیرت افتادند که این شیوه توان سرطان را معالجه کند، اما او هشدار داد که تجربه های بیشتری باید انجام شود زیرا از آغاز استفاده طرز نوی طبابت همگی 1 سال گذشته است. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
چند از مهمترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را با هم شنیدیم در صبح روز پنجشنبه 11 آگوست. و اکنون شنونده گرامی، نگاه کنیم به وضع احتمالی آب و هوا در کشور ما در تاجیکستان. اکثر مناطق تاجیکستان را امروز هوای نیمه ابری در پیش است. حرارت در اکثر محل ها به حساب میانه 22-23 درجه سلسیه را تشکیل خواهد داد. چنانچه در دوشنبه 21 درجه گرم شده، در کولاب و فرخار و خوجند و اسفره 22، در قرغان‌تپه و شهری توز 23-24 درجه گرم خواهد بود. اما در مناطق کوهی حرارت هوا معتدل گشته، گرمی در خارق مثلا همگی 20 درجه را تشکیل خواهد داد. این هم پیشبینی آب و هوای تاجیکستان بود در روز پنجشنبه 11 آگوست. و اکنون توجه کنید به نامگوی سرخط مطالب بعدی برنامه. اعتماد به روسیه، چرا 94% در تاجیکستان از سیاست های سرانه روسیه حمایت میکنند؟ کارمند بریتانیا جاسوس تاجیکستان، دادگاه شهروند تاجیکستان در ازبکستان همسایه. استاتوس کوو مرگ‌آور، وضع احزاب سیاسی تاجیکستان پس از 20 سال استقلالیت کشور. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. 94% پرسیده شدگان در تاجیکستان از سیاست رهبران روسیه حمایت کرده اند. این نظرسنجی که از طرفی پژوهشگاه گلاب در 104 کشور جهان جریان گرفت، نشان می‌دهد که با سیاست های رهبران روسیه آدمان بیش از همه در تاجیکستان بهای مثبت می‌دهند. و این هم در حالی است که مناسبت های بین تاجیکستان و روسیه در 2 سال اخیر ضمن حمایت مسکو از مخالفت سرسختانه ازبکستان با ساختمان نیروگاه روغن، اجرا نشدن وعده سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری روسیه در تاجیکستان و بحث های مربوط به پایگاه نظامی و مرزبانان روس در سرحد با افغانستان و استفاده از فرودگاه حربی عینی به سردی گراییدند. پس نتیجه های این پرسش تا کجا واقعیت داشته می توانند؟ همکار ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاده تلاش کرده است پاسخی سوال را از شهروندان و کارشناسان کشور بشنود.
آیا شما از شیوه رهبری دولت مردان روسیه راضی هستید؟ با این سوال سازمان آمریکایی تحقیقات اجتماعی گلاب به ساکنان 104 کشور جهان مراجعه نمود است که از همه بیشتر اهالی تاجیکستان، یعنی 94% مردم تاجیکستان، هم‌آوازی خود را با سیاست رهبران روسیه بیان داشتند. علاقه بیشتر مردم تاجیکستان به شیوه سیاست دولت مردان روسیه از چه عامل ها عبارت است؟ آیا نتیجه این پرسش به واقعیتی که در تاجیکستان و خصوصا در میان اهالی این کشور هست موافقت می کند؟ با این سوال در خیابان های دوشنبه همکارم براد یوسفی با چندی از ساکنان شهر هم صحبت شده است.
آیا به همون میندار شده نمو در کار؟ همون ها که مثال دولت ما کمتر خلق ما خودشان زندگیش پیش برسن است. خودم هم کار نیست که چی روش کردن ممکن؟
چونکی روسیه با ما همچون شریک اقتصادی، تکنیکی، حربی، همچون یک منبع درآمد ملت تاجیک است.
با وجود آن که به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان هر سال حدود 700 تابوت شهروندان این کشور از روسیه میرسد که بعضی آنها از دست سکینخدها وحشانه به قتل رسیدند و یا از طرف پلیس این کشور مورد تعقیب و اذیت قرار گرفتند، ساکنان تاجیکستان در حال حاضر یگانه امید زیستن و تامین خانواده ها را در مردکاری در روسیه میبینند. در حال حاضر در نواحی و ولایت های تاجیکستان کم خانواده هایی هستند که اقلا یک نفرشان در مهاجرت در روسیه نباشد. به قول رئیس سازمان غیر دولتی آشتی ملی هورنیسا غفرزاده، شاید پرسش گلاب را مردم عادی تاجیکستان اندک دیگرگونه فهمیده باشند، ولی وی به شیوه رهبری دولت مردان روسیه راضی نیست و می افزد که هنوزم روسیه چون زمان شوروی همچون برادر بزرگ با کشورهای پسا شوروی از جمله با تاجیکستان مناسبت می کند.
رهبران دولت مثلا مدودف یا پوتین در سر قدرت هستن، چقدر سازمان های فاشیستی در اونجا زیادشان روش کنن و نه تنها برای اونها بلکه برای کشوری تاجیکستان که هر روز هر ماه چقدر مرده ها میان، چقدر تابوت ها میان. روسیه هیچگاه برای جامعه جهانی و خصوصا برای تاجیکستان یک دولتی خیلی خشونت بار باقی خواهد ماند.
در میان پرسیده شده ها در تاجیکستان همگی 2% ناراضگی خود را به سیاست دولت مردان روسیه بیان داشتند. رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس آینی حال بابا نظر و میگوید که این 2% که مخالف بودن خود را نشان دادند روشن نیست که از کدام قشر جامعه تاجیکستان هستند، ولی به هر صورت روسیه همچون شریک استراتژی دوشنبه هم نوایی خود را در سالهای اخیر کاملا گم کرده است.
ما دیدیم که در بین مثلا چند سال چند مرتبه بعضی قرارهای قبول کرد که نه به منفیت مردم تاجیک بود نه به منفیت حکومت تاجیکستان. حتی عادی ترین چیز رو ببینید، وقتی که نامه‌ی تاجیکی شد اونها حتی مردم رو نمی‌موندن، پاسپورت‌های اونها رو می‌گرداندن، نمی‌گذاشتن که به روسیه داخل شود. یعنی که در پسیخولوژی روسیه گویا که ما حالا هم اما یکی از ریگیون‌های روسیه است.
همین طور موافق با پرسش اجتماعی سازمان گلب، ساکنان کشورهای دیگر سابق شوروی آسیای میانه به مثل ازبکستان و قرقیزستان نیز از سیاست رهبران روسیه پشتیبانی کردند. 84% ساکنان قرقیزستان و 81% اهالی ازبکستان از این سیاست جانبداری کردند. در ارمنستان که کشور همشریک تنگاتنگ روسیه نام برده می‌شود، 75% ساکنانش از سیاست رهبران مسکو طرفداری کردند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر اهالی در کشورهای شوروی سابق به سیاست‌های فعلی دولتی روسیه. ضمناً صحبت‌های سرراهی ساکنان دوشنبه را در این بابت می‌توانید در گزارش ویدیویی تارنمای آزادی زیر نشانه www.azadi.tj و یا azadi.org تماشا کنید و هم نظر خود را در حاشیه آن بنویسید.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اسسر،
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو میخورند؟
ارزانی بود، ارزانی بود، نغز بود، همش نغز بود اخی.
در رشته برنامه های 20 سال به اسسر
تقدیم از رادیو آزادی.
و شنوندگان گرامی، اکنون گزارش داریم درباره سرنوشت تلخ یک متخصص تاجیک، متخصص بلندپایه، سرمهندس یکی از شرکت های نامدار استخراج و کارکرد طلای بریتانیا سید قل اشورف، که قبلا از نام این شرکت در آفریقای جنوبی کار میکرد و بعدا به ازبکستان کوچید همچون نماینده این شرکت و در اینجا اخیرا بازداشت شده و از جانب مقامات ازبکستان کمیته امنیت ملی ازبکستان با جاسوسی به نفع تاجیکستان عیبدار می شود. توجه کنید به گزارش همکارم طاهر سفر.
خانواده و نزدیکان سید قل اشورف، یک ساکن شهر پنجکند، از 5 مارس تا کنون خواب و آرامش گم کردند که امروز سید قل اشورف در ازبکستان بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شد. این شهروند تاجیکستان را طی 4 ماه گذشته تنها یک مرتبه برادرش آبلا قل ریزایف دیده است. دیگر زن و 3 فرزند نابالغ سید قل را مقامات ازبکستان از دیدارش محروم کردند. سید قل اشورف که محاکمه پسی درهای بسته در دادگاه نظامی ازبکستان در تاشکند ادامه دارد، سرمهندس شرکت مشترک ازبکستان و بریتانیا کانهای طلایی امنتایتاو است که دو طرف حالا سر آن کشمکش و جنجال دارند و دولت ازبکستان میخواسته است با قیمت پایان 50% سهمیه های شرکت اکسوس گلد بریتانیا را بخرد. روبرت آمستردام، وکیل دفاع اکسوس، با رادیو آزادی گفت بازداشت سید قل اشورف یک نقض فاحش حقوق انسان از طرف مقامات ازبکستان است.
جناب اشورف از طرف مقامات ازبکستان با بهانه‌های بافته نوع جاسوسی خودسرانه بازداشت شده است. هیچ زمینه قانونی برای بازداشت او وجود ندارد.
به گفته روبرت آمستردام و آبلا قل ریزایف، برادر سید قل، با خود داشتن یک فلش دیسک و کامپیوتر کافی بود است که شهروند تاجیکستان را به جاسوسی، افشای اسرار دولتی و عبور غیرقانونی مرز متهم کنند. تلاش رادیو آزادی برای صحبت با مقامات انتظامی ازبکستان نتیجه نداد، ولی سهراب اسماعیلوف، رهبر یک سازمان حامی حقوق در ازبکستان و مشاور شرکت اکسوس گولد، به رادیو آزادی گفت مقامات ازبکستان اطلاعات موجود درباره ذخیره‌های طلای منطقه همان تایتاو در فلش دیسک را سری مخفی خواندند، اگرچه آن برای سید قل اشورف اطلاع عادی کاری بود و برای عموم نیز دسترس است.
بسیاری اطلاعات موجود در فلش دیسک تقریبا 99 درصد آنها سر مخفی نیست و این را دادگاه هم ثابت کرد و این اطلاع را آزادانه از اینترنت می توان گرفت. در آنجا فقط یک سند بود که راه انتقال طلا را نشان می دهد که آن هم از سال 2009 و به اهمیت است.
با گفته سهراب اسماعیلوف که با وکیل دفاعی سید قلاشروف در ارتباط بوده است و تمام اتهامات را رد میکند، با وجود آنکه تحت فشار روانی از طرف ماموران امنیتی قرار گرفته است. خود وکیل دفاعش مقصود تولکانوف از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد، زیرا کمیته امنیت ملی ازبکستان او را از حق صحبت دایر به این پرونده محروم کرده است. حکومت تاجیکستان هم از دولت ازبکستان خواسته است با دیپلمات های کشور برای حضور در محاکمه سید قلاشروف اجازه دهند، اما دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
سفارت ما در تاشکند به وزارت کارهای خارجی جمهوری ازبکستان یادداشت فرستادگی است با مقصد اون شناس شدن به این قضیه و در جریان سودی این شخص اشتراک کردن، لیکن تا حاضر از جانب ازبکستان جواب نگرفتند.
آبلاقل ریزویف، رابرت امستردام و سهراب اسماعیلوف میگویند ظاهراً سید قلاشروف که سه فرزند نابالغش مشتاق دیدار پدر هستند، قربانی کشمکش های آکسوس گولد با دولت ازبکستان و هم مناسبات بد این کشور با تاجیکستان شده است.
یکم اینکه سید قل یکی از مقام های بلند آکسوس بود و دوم او شهروند تاجیکستان است و ما میدانیم که هر دو حکومت های تاجیکستان و ازبکستان جاسوس بازی میکنند. تاجیک ها جاسوس های ما را میدارند و ازبک ها جاسوس های تاجیکستان را. از این رو به اندیشه ما شهروندی سید قل بهانه مناسب برای دولت ازبکستان شد.
در تاجیکستان تا چند سال اخیر چندی نفر از شهروندان ازبکستان و خود تاجیکستان را با گناه جاسوسی به نفع تاشکند به زندان انداختند، اما در این میان حالا سید قلاشروف رنج میکشد که به گفته سهراب اسماعیلوف بعد از بازداشت به بیماری زردپروینش بسته بیماری های دیگر التهاب شش و بواسیر اضافه شده است و در شرایط زندان درمان این بیماری ها غیر امکان است. وکیلان دفاعش خواستند دادگاه سید قلاشروف را با نظرداشت دلایل انسان دوستی رها کند. دادگاه که تا روز 15 آگوست محاکمه سید قلاشروف را به پایان می‌رساند، دو اتهام علیه او، افشای اسرار دولتی و عبور غیرقانونی مرز را بی اساس دانسته است، ولی اتهام اصلی یعنی جاسوسی باقی مانده است و برای این به گفته سهراب اسماعیلوف قانون ازبکستان 10 سال زندان مقرر کرده است.
محاکمه شهروند تاجیکستان کارمند شرکت بریتانیایی استخراج به کار کرده تلا سید قلاشروف با جرم جاسوسی در دادگاه ازبکستان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیوی آزادی
ozodi.tj.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در حالی که تاجیکستان به 20مین سالگرد استقلالیت ملی آمادگی میگیرد، معلوم نیست جایگاه احزاب سیاسی کشور در این جشنواره کجا خواهد بود. در آستانه عید رئیس حزب دموکرات تاجیکستان مسعود صابیروف پیشنهاد کرد خدمت آنهایی که در رسیدن به استقلالیت ملی کشور سهم داشتهاند قدرشناسی شود، ولی مقامات نمایندگان دولت به این پیشنهاد تا هنوز پاسخ ندادهاند. ضمن پیشنهاد در حال صدا داد که به تاسیس حزب دموکرات تاجیکستان نخستین حزب سیاسی کشور در برابر حزب کمونیست 21 سال سپری می شود. این حزب هم حزب دیگر مخالف نهضت اسلامی در زمان شوروی اجازه رسمی فعالیت را دریافت کردند. اما با گذشت 20 سال از زمان استقلال، نیروهای سیاسی مخالف دولت در چه وضعی قرار دارند و توان آنها تا کجاست؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
جنبست یک جانبه انتخابات های پارلمانی، فشارهای نهانی و روانی مداوم با اعضای فعال، عدم دسترسی رهبران این گروه ها به رسانه های سرتاسری کشور و ایجاد دیگر موانع مأموری و حقوقی مقامات بالای احزاب دیگر اندیش باعث شده است که این نیروها جایگاه و مقام مناسبی را در جامعه به دست نآورند. این نکات انتقادی است که همواره در گزارش ها از سوی سازمان های بین المللی و دولت های غربی در مورد وضع نظام دموکراتی و آزادی های سیاسی در تاجیکستان صدا می دهد. برخی از تحلیلگران و کارشناسان تاجیک نیز می گویند احزاب سیاسی به عنوان نهاد مهم نظام دموکراتی در تاجیکستان تا کنون مقام کسب نکرده است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می گوید
در امان انتخابات تقلب کاری شد، خود حزبای سیاسی هم رو افتاده شدند، حتی فعالان حزب که بودند آنها هم بیکار ماندند در سطح مهاجرون مهنت رفتند روسیه.
ولی همزمان با این برخی دیگر از کارشناسان بر این نظرند که نه تنها دولت و محدودیت های اعمال کرده آن است که احزاب دیگر اندیش و مخالف در جامعه از نفوذ و منزلت کمتر و یا اصلا از کدام یک جایگاه برخوردار نمی شوند. سیمیدین دوستوف مسئول سازمان اجتماعی ایندم معتقد است که احزاب مخالف از جمله حزب دموکرات، حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات امروز در صورت یکجا شوی هم از لحاظ کادری و مالیوی نمی توانند از همین وضعیتی که دارند بیرون آیند.
اینها برای دیگر کردن وضع سیاسی من فکر میکنم تقریبا هیچ یک نقشه و عملهای تحریز شده برای سالها ندارند.
این کارشناسان با اشاره به قبول برخی از قوانین در این اواخر که برای اعتراضات مدنی چون اعتصاب غذا و تظاهرات و رهپیمایی ها شرایط دشوارتری را پیش بینی میکند تاکید کردند که خود دولت در تلاش همکاری با احزاب دیگر اندیش نیست و برعکس نظام موجوده هرچی بیشتر به سمت اوتوریتاریسم تمایل پیدا کرده برای حضور نیروهای دیگر امکان نمی دهد. اما سیف الله سفروف معاون مدیر مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان این ادعا را رد کرده گفت که دولت هوسمند حضور نیروهای گوناگون اندیش است.
دولت می خواهد که در تاجیکستان اول که روندهای دموکراتیک پر قوت شوند، دویم که نظام بسیار حزبی پر قوت شود، گوناگون اندیشگی رشد یابد. برای همین هم همه حزبایی که در تاجیکستان هستند و از قید رسمی دولتی گذاشتند، آنها می توانند با همون امکانیت ها و قوه خودشان البته فعالیت برند و هیچ کس پیش آنها را گرفته نمی تواند.
با این حال کارشناسان تاجیک بر این نظرند که در این چند سال بعدی نیز گمان است که احزاب سیاسی دیگری بتوانند وارد میدان شوند و جایگاه مناسب پیدا کنند، زیرا جنگ شهروندی آخر عصر گذشته برای مدت نامعلوم جامعه را به دو قسمت کرده است و هر نیرو و شخصیت دیگری هم آید نماینده از این دو گروه خواهد بود، همون گونه که دو نماینده حزب نهضت اسلامی در پارلمان همچون نماینده مخالفین معرفی می شوند و بقیه از حکومت و یا هوادار به حکومت. اما به اعتقاد بیشتری کارشناسان ورود این دو نماینده مخالفین همان نتیجه سازشنامه عمومی صلح است که در سال 1997 میان حکومت و مخالفین بسته شده بود، نه نتیجه زحمت و تلاش های حزب نهضت اسلامی در مبارزه های آسایشته سیاسی. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نقش و حضور احزاب سیاسی مخالف دولت در تاجیکستان.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از هم رفت؟
بلور پابیدی کمونیسم.
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR
تقدیم از رادیوی آزادی.
بله، با توجه شما میرسانم که همکارانم در بخش تاجیکی رادیوی آزادی با تهیه کردن این سلسله گزارش ها در باره زندگی در اتحاد شوروی دست زدند و اگر شما پیشنهادی دارید از طریق ایمیل، پست الکترونی و یا تارنمای رادیوی آزادی به همکاران ما خبر دهید، پیشنهاد کنید موضوع یا صحبت هایی که میخواهید در این سلسله برنامه بررسی شوند. خب، در پایان این نشر مجله شامگاهی همکار ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شما را با نوگانی های ورزش تاجیکستان آشنا می کند.
دهم آگوست در تاجیکستان همچون روزی ورزشکاران تجلیل می شود. ورزشکاران تاجیک ایده کسبیشان را با یک قطار دست آورد ها پیشواز گرفتند. چنانچه پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد میان نورسان در تایلند 4 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 2 نشانی برنجی به دست آوردند. بهادر قادر و دوشنبهگی برنده مدال نقره نخستین المپیاد تابستانه نورسان در سنگاپور در رقابت ها در وزن 69 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت و با مدال طلا سرفراز گشت و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من 18 ساله هستم، در تونیش کرده تربیه جسمانی به نام سیما میرهیم کرسی اگمی سال داخل شدم در دست علم فبدروزی از گودکی مسکدگیم. از 2005 سال من بر مسابقه های جمهوری و بین المللی اشتراک کردم.
پهلوانی دیگری تاجیک فخرالدین سلیمزاده دوشنبهگی در وزن تا 100 کیلو جای دوم را کسب کرد و صاحب مدال نقره گردید. 2 نفر دیگر میرخالق بابایف از ولایت سوخت در وزن تا 58 کیلو و فیروز یعقوبوی دوشنبهگی در وزن تا 85 کیلو که جایهای سوم را گرفتند با مدال‌های برنجی سرفراز شدند. خبر دیگر در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که در شهر اینچون کوریای جنوبی جریان دارد، 2 مشتزنی تاجیک انور یونسوف در وزن تا 56 کیلو و مددی نغزیبیکوف در وزن تا 60 کیلو به دور نیمه نهایی راه یافتند. قهرمان های جدید بوکس آسیا روز 12 آگوست معلوم خواهند شد. و خبری آخرین، فدراسیون فوتبال تاجیکستان در یک نامه خود با عنوان فدراسیون بین المللی فوتبال از فیفا طلب کرده است که درباره شرکت جورج مراد مهاجم دسته منتخب سوریه در بازی دور دومی سبقت انتخابی جام جهان 2014 با تیم ملی تاجیکستان توضیح بدهد. شیرعلی دولتف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت: جورج مراد در هیئت تیم منتخب شوئدیه سال 2005 در 2 بازی رسمی دوستانه مقابل منتخب کره جنوبی و مکزیک شرکت کرده است. جناب دولتف افزود:
موافق قانون فیفا باید که همه آدم گراجدن سیریا باشه، اگر یک بازی اگر از سیریا کرده باشه اگر دیگه دولت هم ممکن نیست، یا که از شوئدیه یک بازی کرده باشه دیگه دولت هم ممکن نیست بازی کردن.
با گفته جناب دولتف، گوردون ساویچ سروری دپارتمنت مسابقات انتخابی جهانی و المپی فیفا در نامه جوابی خود به فدراسیون فوتبال تاجیکستان نوشته است که فیفا این مسئله را تفتیش میکند و از نتیجهش اطلاع خواهد داد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش برنامه این ساعت ما، یعنی که نشر دومی مجله خبری، به پایان میرسد. در پیش شما را ویژه گفتار مهمانی آزادی و همچنین برنامه موسیقی انتظار خواهم بود و بعد از آن من سلیم ایوبزاد با تازه ترین خبرها به استودیو خواهم برگشت. در این بین توجه کنید به یک پارچه موسیقی.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از بنازی یا با پرباز، بگو با که تو هستی محرمی راست، بیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغ گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم را رها تو، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشت درستیم و پابندی این عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برو بی بی بهانه،
گشتیم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه. خوجندی با کابل یا با شیراز، سواری از بی‌نازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی مرا میراست، دیاری من ملی آن منزلیش، سراغش گشتیم خانه به خانه.